أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والائمة المعصومين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان، برادران و خواهران. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. در محضر حکمت 233 نهج البلاغه هستیم. و قال علیه السلام لابنه الحسن علیه الصلاه و السلام، وجود نازنین امیر المؤمنین، این جمله را، این حکمت را خطاب به فرزندش امام مجتبی علیه السلام فرمود. فرمود لا تدعون الى مبارزت و ان دعیت الیها فعجب فان الداعی الیها باغ و الباغی مسرو. جمله امیر المؤمنین سلام الله علیه در مورد مواجهه با دشمن است. فرمود لا تدعون الى مبارزه، به هیچ وجه، با نون تأکید ثقیله، به هیچ وجه مبادا تو دشمن را به مبارزه دعوت کنی. شروع کننده جنگ نباشید، شما آغازگر نباشید. ولی و ان دعیت الیها فعجب، اگر دشمن شما را به جنگ فراخواند، اینجا دیگه ترسیدن و عقب نشینی کردن نه، شما جنگ طلب نباشید، دنبال جنگ نباشید. ولی اگر دشمن گستاخی کرد، شما را به جنگ فراخوان، حتما اجابت کنید. فان الداعی الیها باغ، کسی که فرا بخواند به جنگ، کسی که آغازگر جنگ باشد، این باغیست، باغی باغین به معنای ستمگر، ظالم. و البته والباقی مسروع، انسان ظالم ستمگر همیشه زمین خورده است، همیشه مغلوب است. لفظ، سه تا لفظ در این حکمت هست. مبارزه به معنای جنگ تن به تن بیشتر، البته برای هر جنگ امروز دیگه استعمال میشه. باقی به معنای ظالم و ستمگر، و مسروع به معنای زمین افتاده، مسارعه یعنی به زمین زدن یکدیگر. فرمود در مواجهه با دشمن شما شروع کننده جنگ نباشید، ولی اگر دشمنی شروع کرد، شما حتما باید مقابل او بایستید، از جهت امکانات، از جهت تجهیزات نظامی، از جهت ایمان و اراده اونقدر قوی، اونقدر آماده باشید که اگر دشمنی خواست به شما تعدی کنه، شما را به مبارزه دعوت کرد، شما معطل نکنید، حتما جواب او رو بدید، حتما سزای اعمال او رو بدید. البته حضرت فرمود بدانید و آگاه باشید پیروزی با کسی است که مظلوم واقع شده باشد. اون کسی که شروع کننده جنگ است، تعدی کرده، ظلم کرده و در دستگاه آفرینش انسان ظالم شکست خورده است. ممکن نیست ظالم پیروز بشه، این جزء سنت‌های خداونده است. خب این حکمت رو اگر بخوایم به طور کامل توضیح بدیم، باید در باب دو بخش مجزا صحبت کنیم. اول اینکه چرا نباید دعوت به مبارزه کرد؟ اینکه حضرت فرمود لا تدعون الى مبارزه، به هیچ وجه دعوت به مبارزه نکن. علت این دعوت نکردن، علت این شروع نکردن جنگ چیست؟ مرحوم ابن میثم بهرانی که از شارحان شیعی نهج البلاغه است و شرح قیمی بر نهج البلاغه داره، ایشون میفرماید، خلاصه کلامش رو عرض میکنم، میفرماید صحبت از دشمنی، شروع جنگ، پا از حدود فراتر گذاشتن. شجاعت خیلی صفت خوبیه، انسان باید شجاع باشد، شجاعت جزء صفاتی است که فضائل اخلاقی انسان است. ولی جنگ طلب بودن و دنبال مبارزه بودن و این و اون رو به جنگ دعوت کردن، این دیگه شجاعت نیست، این دیگه افراط در شجاعت است که بهش میگن تهور، بیباکی، این که انسان هر جایی سر و صدایی باشه بره خودش رو قاطی کنه، جنگی درست کنه، دعوایی درست کنه، این دیگه اون تهوره. ابن میثم میگه تهور جزء رذایل اخلاقی است. و امام علیه السلام میفرماید شما وارد این مرحله نشید. شجاعت مبارزه با دشمن، مقابله با دشمن آری، ولی اینکه بخواید شما دعوت کننده، شما شروع کننده باشید، نه. و از اون طرف بدانید تهور سر از ظلم در می آورد. اینکه شما شروع کننده جنگی باشید، بدون دلیل، بدون علت بخواید با دیگران گلاویز بشید، این ظلم است و ظلم و ظالم شکست خوردن قطعا. لذا حضرت نهی میکند، نهی شدید از شروع کردن جنگ. این جملاتی که عرض میکنیم، این که فرمود شما شروع کننده جنگ نباشید، به هیچ وجه، با تأکید عرض میکنم، به هیچ وجه به معنای دست بسته بودن مقابل دشمن نیست. به ما فرمودن ظلم نکنید، این 100%، ولی فرمودن مظلوم هم واقع نشید. معنا نداره که شما مظلوم بشید، قوی باشید، از خودتون دفاع کنید. در خطبه 29 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود لا یمنع الزعیم الذلیل، بدانید که فقط افراد ذلیل، زبون و حقیر هستند که زیر بار ظلم میرن. اگر شما ذلیل نباشید که زیر بار ظلم نمیرید. بله ظلم نکنید، ولی اجازه ندید به شما ظلم بشه. اگر کسی خواست به شما تعدی کنه، اونقدر آمادگی داشته باشید که محکم جواب او رو بدید، او رو سر جای خودش بنشانید. علی علیه السلام صلوات الله علیه کسی بود که هرگز کسی نتوانست او را تهدید کند، هرگز مرعوب و مغلوب دشمن نشد. این از صفات بارز امیرالمؤمنین بود. ولی هیچ وقت شروع کننده جنگ نبود، ولی هیچ وقت هم اجازه نداد کسی بخواد زبون درازی کنه، دشمنان او بخوان او رو تهدید کنند یا او رو به مبارزه بخوانند. در خطبه 22 نهج البلاغه فرمود و من العجب بأسهم الی ان ابرز للطعن و ان اصبر للجلاد. آقا خیلی عجیبه، دشمن برای من پیغام فرستاده که خودت رو آماده کن، ما داریم به تو حمله می کنیم، خودت رو آماده کن برای ضربات سنگینی که بر تو وارد میشه. فرمود حبلت هم الحبول، زنانی که بچه از دست دادن بر اینها گریه کنند، یعنی اینها بمیرند و مادرانشون به داغشون میفهمن چی دارن میگن. لقد کنت و ما احدد بالحرب ولا ارحب بالضرب، تا بوده چنین بوده، احدی جرأت نداشته مرا تهدید کنه، حدی جرأت نداشته بخواد مرا بترساند از ضربه شمشیر و نیزه. دیروز اینطور بود، امروز هم اینطوره. علی علیه السلام شروع کننده جنگ نیست، ولی هرگز زیر بار ظلم نمیره. او کسی نیست که بخوان او رو تهدید کنند. و ما احدد بالحرب، هیچگاه من تهدید به جنگ نشدم. یعنی اینطور نیست که شما مرا تهدید کنید من بترسم میدان رو خالی کنم. اگر تهدید کردید محجم جلوی شما میستم. علتش هم اینه و اینی لعلا یقینم من ربی و غیر شبهت من دینی. اینایی که پاپس میکشن، اینایی که میترسن، یقین به خدا ندارن، یقین به اعتقادات، یقین به پیروزی، یقین به سنتهای الهی ندارن. کسی که بداند با خداست، مسیرش درسته، نمیخواهد ظلم کند، این حتما پیروز میشه، این وعده خداست. رضا حضرت فرمود من از کسی نمیترسم، ظلم نکردم ولی نمیگذارم به من ظلم کنن. کسی تهدید کنه مرا، سریع با او برخورد میکنم. مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام از هیچ رقیبی باکی نداشت. بزرگان، یلان عرب، کسانی که معروف بودند، کسانی که یک لشکر را به مبارزه میطلبیدند، وقتی با امیرالمؤمنین روبرو میشدند دیگه اوضاع عوض میشد، صحنه عوض میشد. این را ما که شیعیان و مریدان و دلدادگان امیرالمؤمنین هستیم نمیگیم، این را ابن ابوالحدید معتزلی سنی میگه، میگه ما سمعنا انه علیه السلام دعا الى مبارزه قط. تاریخ سراغ ندارد یک جا علی علیه السلام کسی رو به مبارزه دعوت کرده باشه، ابدا. هرگز شروع کننده جنگ نبود. ولی و انما کان ید آهوه به عینهی او ید او من یبارز فیخرج الی فیقتلو. ولی بسیار دیدیم، شواهد و مثالهای زیادی داره، می آمدند علی علیه السلام را به شخص دعوت به جنگ می کردند، یا به طور کلی می گفتند هل من مبارز. علی علیه السلام بود که می رفت می جنگید، دشمن را از پا در می آورد. بله، هرگز علی علیه السلام شروع کننده نبود، هل من مبارز نگفت، ولی این اجازه رو هم به دشمن نمیداد که بخواد عرض اندام کنه. اگر کسی میومد میگفت هل من مبارز، وارد ماجرا میشد. پس بخش اول حکمت اینه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود شما شروع کننده نباشید، لا تدعون الى مبارزتن و ان دعیت الیها فعجب، اگر دعوت شدید و به مبارزه فراخوانده شدید حتما اجابت کنید. نکته دوم این حکمت اینه، چرا ظالم همیشه مغلوب است؟ حضرت فرمود بدانید کسی که ظلم کند، کسی که وارد جنگ بشه، شروع کننده جنگ باشه، این حتما ظالم است و ظالم حتما شکست خورده است. این جزء سنت‌های قطعی است، اصلا نمیشه در مورد او شک کرد. فان الداعی الیها باغ و الباغی مسرور. ببینید باز ابن میثم بهرانی رضوان الله علیه به اینجا که میرسه میگه ستمگر مغلوب و زمین خورده، زیرا در طبیعت، در نظام آفرینش، خداوند طوری مقدر کرده، سنت الهی به این تعلق گرفته که ظالم ها باید شکست بخورند. یوم المظلوم علی الظالم اشد، روزی که مظلوم بخواهد از ظالم انتقام بگیره شدیدتر از تا اون روزی که ظالم ظلم میکرد، و این روز حتما نزدیک است، روزی که مظلوم ها بخواهند از ظالمان ستم، اون ستمی که به اونها رفته روا داشتن رو بخوان انتقام بگیرن، جزا بدن، خیلی نزدیکه و حتما هم شدنی است، و این ظالم ها هستند که شکست می خورند. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف بابی داره، باب و طلب المبارزه، طلب مبارزه کردن. این باب دو تا روایت داره، یه حدیثش رو حالا من نمیخوام بخونم، مربوط به بحث نیست، فقط در یک جمله. حدیث اول اینه که از امام صادق علیه السلام میپرسه آقا من اگر خواستم به جنگ برم حتما باید از شما اذن بگیرم؟ امام فرمود بله، اگر شما در زمان امام معصومی در جنگی هستید که امام یا پیامبر هست، بدون اجازه پیامبر حق ندارید به میدان برید. ببینید اطاعت به کجا باید برسه. اینطور نیست که من بگم آقا من خونم به جوش آمد، دشمن فلان کار رو کرد، من دیگه زدم به دل میدان. نه، حق نداری، بعد از امام اجازه بگیره. این حدیث اول کار نداریم. حدیث دوم باب طلب مبارزه اینه، از امام صادق علیه السلام، دعا رجل بعض بنی هاشم الال براز. امام صادق فرمود در یکی از جنگ ها یک نفر از دشمنان بنی هاشم رو خطاب قرار داد، آی بنی هاشم من حاضرم با شما مبارزه کنم، من حاضرم با شما قتال کنم. فعبا ایو بارزه، کسی حاضر نشد به جنگ. در زمان حکومت امیرالمؤمنین در یکی از جنگ‌ها، شاید صفین باشه اونطوری که در ذهنم هست، در واقعه صفین هم این متن آمده که یک نفر از لشکر معاویه به اسم قبیله بنی هاشم را صدا زد که من میخوام با شما به جنگ، و کسی دعوت او رو اجابت نکرد. فقال له امیرالمؤمنین ما منعک ان تبارزه. حضرت به یه نفر فرمود آه تو چرا نرفتی به جنگی؟ مگه من نگفتم در حکمت 233 اگر شما شروع کننده جنگ نباشید ولی اگر کسی شما رو دعوت کرد حتما اجابت کنید، چرا نرفتید جلو؟ با یه حالت عتاب و خطابی. فقال کان فارس العرب خشیت ای یغلبنی. این بنده خدا گفت بابا این آقا، این کسی که روبروی ماست این شجاع اعرابه، خیلی دشمن قویست، من ترسیدم اگر برم جلو من را از پا در بیاره، من شکست بخورم، مغلوب بشم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود فانه بقا علیک، بدان و آگاه باش کسی که شروع کننده جنگ، این ظلم کرده، ولو بارسته لقلبته، و اگر تو با ظالم مبارزه کنی حتما پیروز خواهی شد. باز همین جمله حضرت تاکید شده، حضرت فرمود شما برید ولو اینکه زورتون از او کمتره، ولی پیروزی با کسی است که مظلوم واقع شده باشه، ظالم ولو اینکه ظلم کند شکست میخورد. شما اگر دعوت به جنگ شدید حتما اجابت کنید، با دشمنان بجنگید. بعد هم فرمود ولو بقا جبلن علی جبلن لحد الباقی، اگر دو کوه یک کوه نسبت به دیگری ظلم و تعدی و تجاوز کنه، خدا عالم را طوری قرار داده که اون کوه ظالم در هم میشکند، فرو میریزد و از بین میره. این در نظام آفرینش، انسان‌ها هم همینطورن، کسی که بخواد ظلم کنه، دعوت به مبارزه کنه، او حتما شکست میخوره. بعد جالبه در ذیل همین حدیث امام صادق فرمود یه مطلب دیگه هم بگم، در یکی از مبارزات امیر المؤمنین به فرزندش امام حسین علیه السلام فرمود حسین جان لئن دعاک احد الى مثلها فلم تجبه لاعاقبنک. حسین جان اگر کسی تو را به مبارزه دعوت کرد و تو اجابت نکردی، تو نرفتی به مبارزه، من تو را به شدت مؤاخذه میکنم. اما علمت انه بقا، آیا نمیدانی کسی که شروع کننده مبارزه از ظالمه و ظالم همیشه شکست خورده؟ امیرالمؤمنین به امام حسین میفرماید اگر شما دعوت به مبارزه شدی و اجابت نکردی، من به شدت مؤاخذه میکنم شما. امام حسین که امام معصوم شجاعه، حضرت داره به ما یاد میده که شما ظلم نکنید، شروع کننده جنگ نباشید، ولی اگر جنگ بر علیه شما شروع شد، ولی اگر شما رو دعوت به مبارزه کردن، دیگه ابایی از مبارزه نداشته باشید. مبارزات امیرالمؤمنین سلام الله علیه با رقیبان این اصل را، این حکمت را برای ما به ظهور و بروز میرسانه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اکثر عمر مبارکش رو در میدان جنگ، نبرد و مبارزه با دشمنان بود، ولی در تمام این مدت کسی را دعوت به جنگ نکرد، بر علیه کسی ظلمی مرتکب نشد، ولی هر جایی هم او را به جنگ دعوت کردن حضرت کم نگذاشت. یک موردش که جریان بسیار معروفی است، جریان جنگ احزاب است، جنگ خندق، اونجایی که عمرو بن عبدود سپاه اسلام را به مبارزه دعوت میکنه، هی میگه هل من مبارز، هل من مبارز. پیامبر هم در بین اصحاب، در بین یاران نگاه میکنه آیا کسی هست که جواب این شخص رو بده. بالاخره امیرالمؤمنین سه مرتبه روی پای استاد عرض کرد یا رسول الله من آماده. دفعه سوم داره که پیامبر شمشیر از کمر مبارک باز کرد به کمر امیرالمؤمنین بس، عمامه خودش رو برداشت روی سر امیرالمؤمنین گذاشت، برای حضرت دعا کرد و او رو به میدان فرستاد. خب اینجا خیلی نکته عجیبی است. وقتی که امیرالمؤمنین وارد میدان شد و عمرو بن عبدود فرمود که من شنیدم تو پهلوانی هستی که اگر رقیبت، اگر طرف مقابلت سه تا درخواست از تو داشته باشه اجابت میکنی. گفت بله من این گونه‌ام. امیرالمؤمنین اول مطلبی که فرمود بیا مسلمان شو، بیا دست از نزاع بردار، بیا خدا پرست شو. حضرت دنبال جنگ نیست، حضرت دنبال اصلاح است، دنبال تربیته. ولی وقتی که اون نپذیرد دیگه حضرت مجبوره به جنگه. بعد که این سوال و جواب ها گذشت، عمرو بن عبدود گفت که شما چه کسی هستی که به جنگ با من آمدی؟ حضرت فرمود من علی بن ابی طالبم. عمرو گفت که من با پدرت ابو طالب رفیق بودم، ای جوان بیا و بگذر، من دوست ندارم تو را بکشم. خیلی نکته لطیفی رو ابن ابوالحدید اشاره میکنه در شرح نهج البلاغه، در ذیل همین حکمت یه متن بسیار مفصلی داره، یه بخشی از این متن اینه، میگه یه وقتی من در محضر استادم بودم، ابن ابوالحدید میگه در محضر استادم بودم، همین جریان رو برای او گفتم که چنین شد و چنان شد. وقتی کار به اونجا رسید که حضرت خودش رو معرفی کرد، عمرو بن عبدود گفت من نمیخواهم تو را بکشم، من با پدرت دوستم، بیا و برگرد. میگه استادم گفت صبر کن، توقف کن. یک جمله میخوام بگم، والله ما امره به رجوع ابقاء علی. ابن ابوالحدید بدان عمرو بن عبدود اگر به علی علیه السلام گفت برو، به خاطر این نبود که جان حضرت رو حفظ کنه، به خاطر دوستی و رفاقت با ابو طالب نبود، بل خوفا من، بلکه میدانه ضربات دست امیرالمؤمنین چطوریه، از خودش میترسید، میخواست بهانه پیدا کنه که با حضرت جنگ نکنه، درگیر نشه. گفت من با پدر دوستم. حضرت فرمود من در راه خدا این حرفا رو نمیشنم، شما اومدی حل من مبارز کردی، بیا به جنگی. و بعد هم کار تمام شد. لذا این شجاعت امیرالمؤمنینه، اولا دعوت به جنگ نکرد، ثانیا وقتی که وارد میدان شد اول گفت بیا و دست از جنگ بردار، بیا و مسلمان شد. ولی وقتی که قبول نکرد دیگه اون مبارزات علوی است، دیگه اون ید قدرت امیرالمؤمنین است که کافران را از پا در میاره. و بعد در مدح او، در مدح ضربه علی علیه السلام در روز خندق فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یک ضربه امیرالمؤمنین در جنگ خندق برابری میکند با عبادت جن و انس از ابتدا تا انتها، ابتداء خلقت تا انتهاء خلقت، همه عبادت ها روی هم ریخته بشه، به اندازه یک ضربه امیرالمؤمنین در روز خندق نیست، اون اندازه نیست. بقیه جنگ ها و عبادت ها و زحمات امیرالمؤمنین بماند. اگر کسی ظلم نکنه، اگر کسی برای خدا قیام کنه، یک ضربه او اینقدر ارزش پیدا میکنه. جالب، ابن ابی الحدید وقتی این جمله رو نقل میکنه که ضربه امیرالمؤمنین از عبادت جن و انس بالاتره، میگه یه وقتی من در محضر استادم ابوالحزیل بودم. این جریان صحبت به اینجا رسید که در جنگ احد چنین شد و چنان شد، امیرالمؤمنین ضربه ای زد که بالاتر از عبادت جن و انسه. بگه من پرسیدم که قد سأل، یک نفر از استاد من پرسید، قد سأله سائل ایما اعظم منزلتن عند الله، الا علی ام ابوبکر. میگه یه نفر از استاد من پرسید در نگاه خدا، در محضر خدا، علی علیه السلام بالاتر از یا خلیفه اول؟ میگه این استاد من یه نگاهی کرد، گفت چی داری میگی؟ والله لمبارزت و علی امرن یوم الخندق تعدل اعمال المهاجرین والانصار و طاعاتهم کلها. یه ضربه علی علیه السلام از عبادت مهاجر و انصار و همه و همه و همه بالاتره، بالاتره، نه اینکه مساویست، بالاتره. بعد خلیفه اول کجا؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینه، دعوت به جنگ نمی کنه، ولی اگر خواست جنگ کنه، اگر روبروی دشمن قرار گرفت، یک ضربه او از عبادت جن و انس بالاتر میره. روایت دیگری هم هست، یه شخصیست، راویست، میگه من رفتم پیش حذیفه ابن یمان، گفتم آقا مطالبی در جامعه نقل میشه، دوستان علی علیه السلام یه فضائلی از امیرالمؤمنین میگن که مخالفین خیلی ناراحت میشن، میگن آقا اینا کفرگویی است، اینا مبالغه است، از این حرفا نزنید. آقای حذیفه ابن یمان، آیا تو خودت حدیثی از فضائل امیرالمؤمنین شنیده ای که به من بگی من خیالم راحت بشه؟ گفت بله، والذی نفس حذیفه بیده لو وزع جمیع اعمال امت محمد صلی الله علیه و آله فی کفت المیزان منز بعث الله تعالی محمدا الى یوم القیامه. اگر تمام اعمال امت را از روزی که پیامبر به بعثت رسید تا روز قیامت همه را در یک کفه ترازو قرار بدن و اون طرف اعمال علی علیه السلام را قرار بدن، قطعاً رجحان و برتری و سنگینی با کفه اعمال امیرالمؤمنینه. یکی از اون اعمال همین ضربه ای است که امیرالمؤمنین در جنگ خندق زد. خب این سیره حضرته، سیره امیرالمؤمنین، و ما به تبعیت از امیرالمؤمنین باید این باشد. ما دعوت به جنگ نکنیم، ولی طرف مقابل اگر دعوت به جنگ کرد، اگر کری خواند برای ما، ما باید و ما احدد و بالحق، تهدید شدنی نیستیم. اگر شما خواستید به جنگید، ما آماده ایم. این سیره امیرالمؤمنین. دو سه تا مثال دیگه خیلی کوتاه برای شما بزنم. خبر به امیرالمؤمنین رسید که معاویه نمیخواهد با شما بیعت کند. وقتی حضرت به خلافت رسید، معاویه سر ناسازگاری گذاشت. امیرالمؤمنین اول وارد جنگ نشد. اول کاری که کرد، چند مرتبه چند نفر را فرستاد او را نصیحت کنند، سفارش کنند، دلیل برای او بیارند، با او استدلالی صحبت کنند، ولی او نپذیرفت، او نخواست بپذیره. یک موردش رو قبلا در خطبه 43 نهج البلاغه مفصل توضیح دادیم که امیرالمؤمنین شخصی به نام جریر ابن عبدالله بجلی رو فرستاد برای اینکه با معاویه حرف بزنه و بیعت او رو بگیره. یه مدتی گذشت، جریر نیامد. یاران امیرالمؤمنین گفتن آقا شروع کنیم جنگ رو دیگه، معاویه نمیخواد بیعت کنه، معطل نکنیم خودمون رو. حضرت فرمود آیون ان استعدادی لحرب اهل شام، من بخوام آماده جنگ بشم در حالی که فرستاده من، پیک من اونجاست، این باعث میشود صرف لاهله ان خیر. اگر احیانا معاویه و اطرافیان او بخواهند بیعت کنند، من دارم شروع کننده جنگ میشم. من دارم میگم با من بیعت نکنید، من هرگز چنین کاری نمی کنم، من هدفم هدایت مردم است، صبر می کنم با اینکه آمادگی را حفظ می کنم، با اینکه آمادگی مبارزم، ولی صبر می کنم، دست به غلاف شمشیر نمی برم. اگر دشمن شروع کرد بعد من هم جلوی او می زم. این ناخطبه 43 نهج البلاغه. خطبه 55 نهج البلاغه: در جریان صفین لشکر معاویه آب را بر لشکر امیرالمؤمنین بست. حضرت فرمود حمله کنید آب را پس بگیرید. حمله برقاسایی شد، آب پس گرفته شد. حضرت فرمود آب آزاده. گفتن آقا بذارید ما هم اذیت کنیم لشکر معاویه را. حضرت فرمود ما کار اشتباه نمی کنیم، اونا اشتباه کردن ولی ما اشتباه رو تکرار نمی کنیم. حضرت 6 ماه این لشکر را نگه داشت، جنگ شروع نمی شد، صفین آغاز نمی شد. مردم اعتراض کردند، یاران حضرت اعتراض کردند که آقا شما نکنه ترسیدی، نکنه نسبت به حقانیت خودت شک کردی. بعد حضرت نامه خطبه 55 رو فرمود: اما قولکم اکل ذلک کراهیت الموت فوالله ما ابالی دخلت الى الموت او خرج الموت الی. من از مرگ بترسم؟ من همیشه آماده ام برای مرگ. و اما قولکم شکن فی اهل الشام، بعضیاتون گفتید علی علیه السلام شک کرده، نکنه معاویه حق باشه، نکنه خودش به باطل باشه. فرمود فوالله ما دفعت الحرب یوما الا و انا اطمع ان تلحق بی طائفتون فتهتدی بی. به خدا قسم من لحظه روزی جنگ را به تأخیر نینداختم مگر اینکه میخواستم هدایت کنم اینها رو. اگرچه من همین الان هم با اهل شام بجنگم و اینها رو بکشم، هیچ حرجی بر من نیست، چون اینها مقابل من ایستاده. ولی من تا لحظه آخر می ایستم که هدایت کنم، می ایستم، حتی تهمتهای شما را، افتراهای شما را می شنوم، ولی می ایستم تا هدایت کنم. امیرالمومنین دنبال جنگ نبود، اینکه به حضرت بگن علی قتال العربه. کجا حضرت قتال العرب بود؟ حضرت جنگ را 6 ماه معطل کرد تا جنگ نشه، تا اصلاح بشه، تا تربیت بشه. بعد ما خودمون به دست خودمون امیر المؤمنین رو قتال العرب معرفه، یعنی کسی که بسیاری از عربها را کشت. امیر المؤمنین خیلی نکشت، اولا ثانیا عرب و عجم نکشت، قتال الکفره بود، با کافران جنگید، با کسانی که اهل ظلم بودن جنگید. عرب و عجم برای حضرت فرق نداشت. بعضی وقتها به اسم فضائل داریم یه حرفهای ناروایی رو در مورد اهل بیت میزنیم. خب یک نکته هم اینجا در پایان خدمت شما عرض کنم، شاید مناسب حال امروز ما باشه. ببینید تا الان هرچه صحبت کردیم صحبت از جنگ است، اینکه انسان نباید جنگ رو شروع کنه، ولی ما در احکام دینمون یه بحثی داریم به نام جهاد ابتدایی. جهاد ابتدایی یعنی این که یک حکومت ظالمی هست، این اجازه نمیده مردمش، مردمی که حق خواهند، حق طلبند، صدای حق رو اگر بشنوند راه میان، این حکومت ظالم اجازه شنیده شدن صدای حق را نمیدهد. آیا مسلمان ها حق دارند حمله کنند به این کشور، راه ورود حق به این جامعه رو باز کنند؟ خب یک حکمی داریم به نام حکم جهاد ابتدایی. پیامبر و امام می تواند حکم کنه آقایان حمله کنید به فلان منطقه، با اینکه اونها به ما حمله نکردن، ولی ما حمله می کنیم. یه فرق اساسی است بین آن چیزی که حضرت از اون نهی کرد در حکمت 233 و آنچه که حکم جهاد ابتدایی است. در جنگ های عادی صحبت از این من قدرت نمایی کنم، من کشورگشایی کنم، من برای نمایش دادن خودم و زور بازوم بخوام با کسی حلم مبارز کنم، حضرت فرمود شما این کار رو شروع نکنید، این ظلمه. ولی آنجایی که فرمودند جهاد ابتدایی انجام بدید، اونجایی است که یک عده مظلومند، صدای حق به اونها نمیرسه و ما میخواهیم صدای حق را به اونها برسانیم. نه دنبال کشورگشایی هستیم، نه دنبال نشون دادن خود هستیم، فقط برای رضای خدا، برای نجات دادن عده از چنگال ظالم. اینجا دیگه حکم این نیست ها، نگیم حضرت فرمود تا وقتی کسی به شما ظلم نکرده شما رو دعوت به مبار، نه، اینجا بحث سر جای خودش، اون حکم هم سر جای خودش. جهاد ابتدایی یعنی امام یا پیامبر می تواند اگر صلاح دید، اگر شرایط مناسب بود، حتی بدون اینکه بر علیه اونها کاری انجام داده باشند، دستور حمله به جایی رو صادر کنه و اونجا رو از یوغ شرک و بت‌پرستی و ظالمان نجات بده. این جمله هم شاید برای شما عزیزان جالب باشه. اگرچه بسیاری از فقها و علما قائلند که بحث حکم جهاد ابتدایی مختص به پیامبر و امام است، یعنی فقط امام و پیامبرند که اگر بدون حمله دستور دادن ما باید حمله کنیم به دشمن، حمله ای به ما صورت نگرفته، مشکلی برای ما ایجاد نشده، ولی ما برای اون اهداف الهیمون میتونیم حمله کنیم. اکثر فقها قائلند که امام و پیامبر، ولی بعضی از بزرگان، بعضی از فقها از جمله رهبر معظم انقلاب، ایشون فتواشون اینه که چنانچه یک فقیه جامع الشرایط ولایت فقیه این قدرت را دارد، این امکان را دارد، چون جانشین رسول الله، جانشین امام معصوم، البته که امام نیست، البته که اون کمالات امام را ندارد، ولی بالاخره بعضی از وظایف امام به دوش ولی فقیه هم گذاشته شده. ایشون فتواش اینه که اگر یک فقیه جامع الشرایط بود و مصلحت را بر این دید که ما باید جهاد ابتدایی داشته باشیم، جهاد ابتدایی درست است، بلکه قول اقوا این است، یعنی قوی ترین قول اینه که فقیه جامع الشرایط، ولایت فقیه، حق جهاد ابتدایی را هم دارد. اگر بگه برای اینکه فلان کشور مظلوم را از دست دیکتاتور، از دست ظالم نجات بدیم، دین را به اونجا برسانیم، حرف حق را به اونجا برسانیم، حمله کنید. ما به زور کسی را مسلمان نمی کنیم، ولی حرف حق برسه. اگر کسی خواست بپذیره، اگر کسی نخواست نپذیره. آیا این اذن را داریم یا نه؟ بعضی از فقها من جمله رهبر انقلاب این فتوا رو دادن. حکمت 233 نهج البلاغه، امیر المؤمنین به امام مجتبی فرمود لا تدعون الى مبارزه و ان دعیت الیها فعجب فان الداعی الیها باق و الباقی مسروع. غفر الله لی و لکم الحمد.